رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 179 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی، جلسه 253 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. ای جان جان جانها، جانی یه چیز دیگر، و ای کیمیای کانها، کانی یه چیز دیگر. ای آفتاب باقی، و ای ساقی سباقی، و ای مشرب مذاقی، آنی یه چیز دیگر. ای مشعل یقین را، و ای پرورش زمین را، و ای عقل اولین را، ثانی یه چیز دیگر. ای مظهر الهی، و ای فر پادشاهی، هر صنعتی که خواهی، تانی و چیز دیگر. هر گون غرایبی را، هر بلعجایبی را، هر غیب و غایبی را، دانی و چیز دیگر. زن عشق همچو افیون، لیلی کنی و مجنون، ای از سنات گردون، ثانی و چیز دیگر. ای نور صدرها را، امید صبرها را، بر اوج ابرها را، رانی و چیز دیگر. چشمی که غیر رویت بیند ز بهر زینت، باشد در این جریمت، زانی و چیز دیگر. ای اصل اصل مبدا، و ای دستگیر فردا، گشتم به دست سودا، آنی و چیز دیگر. پر است این دهانم، بر غیر تو نخوانم، چون هست غیر گوشت، فانی و چیز دیگر. اینم از اون غزلای مخصوص مولاناست که ما شاید در تاریخ ادبیات فارسی این سبک غزل گفتن و چیز دیگر گفتن جز از مولانا نداریم و نشنیده‌ایم. خب در مثنوی در دفتر دوم در داستان قصه منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان بودیم، تا بیت 2838 خوانده بودیم از طبع نیکلسون. گفتیم که منافقان با نیت پلید رفتن یه مسجد آراسته‌ای ساختن، آمدن التماس کنان پیش پیغمبر که خواهش کردن پیغمبر تشریف ببرد در اون مسجد و اون مسجد رو افتتاح بکنه. خواهششون این بود که ساعتی آن جایگه تشریف ده، تزکیه ما کن، یعنی ما رو تزکیه کن، باعث پاکیزگی ما بشو، آبرو بده به ما، زما تعریف ده، مسجد و اصحاب مسجد را نواز، تو مهی ما شب دمی با ما بساز، تا شبت شب از جمالت همچو روز، ای جمالت آفتاب شب فروز. تا اینجا خونده بودیم. حالا مولانا میگه ای دریغا کان سخن از دل بودی، تا مراد آن نفر حاصل شدی. لطف کاید بیدل و جان در زبان، همچو سبزه تون بود ای دوستان. همز دورش بنگر و اندر گذر، خوردن و بورا نشاید ای پسر. مولانا میگه که بله، اینا حرفای زیبا میزدن اما دروغ میگفتن، حرف دلشون نبود، در دلشون چیز دیگه ای بود. کاشکی این حرفای زیبا حرف دلشون بود. ای دریغا کان سخن از دل بودی، ای کاش این حرفایی که می زدن حرف دلشون بود، ولی نبود. اگه اینا حرف دلشون رو می زدن پیغمبر قبول می کرد، مرادشون حاصل می شد. تا مراد آن نفر حاصل شدی، اینجا نفر به معنای گروهه، به معنای جماعته. تا مراد آن نفر حاصل شدی، اگر اینا راست میگفتن این اثر میکرد و مقصودشون تأمین میشد. لطف کاید بی دل و جان در زبان، همچو سبزه تون بود ای دوستان. تون یعنی گلخن حمام. چند بار گفتیم این کلمه رو، چه در معنی تون چه در معنی گلخن، که حمام‌های قدیم که با خار و خاشاک و فضولات و زباله و اینا گرم می‌شده، خار و خاشاک رو می‌بردن و می‌سوزوندن در یک کوره‌ای و آب اونجا گرم می‌شد و آب گرم از اونجا وارد حمام می‌شد، اون منطقه بیرون حمام که حکم یه پشت بامی رو داشت برای حمام، اون منطقه رو میگفتن تون حمام. و یک آدمی هم مأمور ایجاد آتش بود و آتشبانی میکرد در اونجا، بهش میگفتن تونتاب. و این شغل تونتابی هم جزء شغلهای پست جامعه بود که مثلا هم شده بود، میخواستن یه شغل پستی رو ذکر کنن میگفتن تونتابی. و الان دیگه نیست، چون حمام عمومی تقریبا دیگه ور افتاده. وقتی هم که بود در دوران ما دیگه تونی نبود، گلخنی نبود. اما اگه یه وقت گذارتون به اصفهان افتاد، اونجا سراغ بگیرید، بگید حمام وزیر کجاست. شما برید حمام وزیر رو در اصفهان ببینید. حمام وزیر حمام بسیار زیبایی بوده، باقی مانده ظاهرا از عهد صفویه و دوران نزدیک به اونها. در سالهای اخیر این حمام رو مبدل کردن به کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، یا همچین جایش کردن. منتها تونش هم هنوز محفوظه، یعنی وقتی که برید هم حس میکنید که معماری حمام چی بوده، هم در اون تون حمام میتونید بفهمید که سازوکار گرم کردن آب چه بوده. با شتر خار و خاشاک میبردن اونجا و پیاده میکردن. اونجا یه جایی بوده که آب و حرارت و کثافت و چوب و چل و آشغال و اینا همه قاطی بوده، جای خوبی نبوده خلاصش. اون وقت توی این محیط گاهی هم یه سبزه‌ای در می اومده، چون آبم بوده آشغالم بوده، مثل لجنزارا که شما میبینید یه سبزه در میاد. این سبزه گلخن، سبزه تون، ضرب المثل شده در عربی و فارسی برای یک امور به ظاهر زیبایی که در یک محیط کثیف و پلیدی پدید میاد. ریشه یه چیزی در کثافت اگه باشه ولی ظاهرش زیبا باشه، اینو میگن سبزه تون. و یک حدیثی داریم از پیامبر که در موقع ازدواج این حدیث رو یادآوری میکنن، میگن ایاکم و خضراء و دمن، یعنی بپرهیزید از سبزی های، از رستنی های توی گلخن و توی کثافت دونی تون حمام. اونجا ممکنه یه گلی هم در بیاد، اما سراغ اینا نرید، برای اینکه آبشخور این گیاه آب کثیف بوده. مراد از خضراء و دمن در ازدواج اینه که اگر یک چهره زیبایی دیدید، حالا لازم نیست فقط بگیم چهره زن، مردم ممکنه باشه، یک دختری شیفته ظاهر یه پسری بشه، پسری شیفته صورت ظاهر دختری بشه، ولی اون پسر یا اون دختر تربیت خانوادگی درست نداشته باشن، شخصیت شایسته نداشته باشن، این رو تشبیه کردن به خضراء و دمن، یعنی سبزی ها و گیاه هایی که در محیط فضولات رشد میکنه. میگن نرید سراغ اینا. اینجا مولانا اشاره به همین واقعیت میکنه، میگه لطف کاید بیدل و جان در زبان. یعنی اینجا لطف یعنی حرف قشنگ، حرف لطیف. خب اینا هم حرفشونو خیلی نرم و ملایم و با مهربونی میگفتن دیگه، اما بیدل و جان بود، یعنی روح نداشت، یعنی واقعیت نداشت، بیدل و جان بود، یه حرف فقط سر زبونشون بود، از دل نبود. لطف کاید بیدل و جان در زمان، همچو سبزه تون بود. ای دوستان، داستان سبزه تون رو گفتیم دیگه، توضیح نمیخواد. همز دورش بنگر و اندر گذر. میگه اگه دیدی سراغش نرو، همون دور که نگاه کردی گفت یک نظر دیدی برو، معطل نشو. آره، همز دورش بگذر و اندر گذر، خوردن و بورا نشاید. ای پسر، نباید یه وقت هوس کنی بری بخوری یا بو کنی، اصلا سراغش نرو. سوی لطف بیوفایان خود مرو، کان پل ویران بود، نیکو شنو. گر قدم را جاهلی بر وی زند، بشکند پل وان قدم را بشکند. میگه اینجور آدم ها که ظاهر و باطنشون یکی نیست، یه طوری حرف میزنن که انگار خیلی صمیمیان، وفادارن، ولی در واقع بی وفا هستن. مواظب اینا باش. اگه اینا خواستن یه لطفی بکنن قبول نکن. سوی لطف بی وفایان خود مرو، کان پل ویران بود، نیکو شنو. مثل چی میمونه حرف اینا؟ مثل این میمونه که بخوای از روی یه پل شکسته عبور بکنی. خوب گوش دوا کن، اینو بشنو. کان پل ویران بود، نیکو شنو. گر قدم را جاهلی بر وی زند، بشکند پل وان قدم را بشکند. اگه یه آدمی جاهل باشه، ندونه که این پل شکسته است، یا بدونه ولی جاهل باشه به معنای این که عاقل نباشه، چون جاهل حداقل دو معنا داره، یکی بیخبری، یکی بیعقلی. یعنی یه وقت آدم یه چیز رو میدونه ولی با بیعقلی کاری رو میکنه. جهل در معارف اسلامی هم به معنای ناآگاهیه، هم به معنای بیعقلی. حالا میگه گر قدم را جاهلی بر بیزند بشکند پل، وان قدم را بشکند. هم پل میشکنه هم پای اون کسی که روش قدم گذاشته. هر کجا لشکر شکسته میشود، از دو سه سست مخنس میبود. در صف آید با سلاح و مردوار، دل بر او بنهند کینک یار غار. رو بگرداند چو بیند زخمها، رفتن او بشکند پشت تو را. حالا مثال دیگه ای میزنه، میگه میدونی این بیوفایی کجای دیگه هم اتفاق میفته؟ تو جنگ هم اتفاق میفته. اون جایی که میبینی لشکرها شکست میخورن، علتشو اگه جستجو بکنی ببینی دو سه تا آدم سست عنصر تو کار بوده. پای دو سه تا آدم سست عنصر تو کار بوده. مخنث رو دفعه پیش معنا کردیم. مراد از مخنث یعنی نامرد، یعنی سست عنصر، کسی که مردونگی و جوانمردی و وفاداری نداشته باشه، مولانا بهش میگه مخنث. هر کجا لشکر شکسته میشود، از دو سه سست مخنث میبود. حالا اینا چیکار میکنن؟ این آدما در صف آید با سلاح و مردوار، یعنی شبیه شه سواران و سلحشوران، سلاح به خودش میبنده و میاد در صف جنگ میسته. بقیه هم نگاه به هیکل او میکنند و جست او به اصطلاح قیافه‌ای که گرفته و میگن چه آدمی، چه صمیمیتی، یار غاره. یار غار ضرب المثل دیگه، از همنشینی پیامبر با ابوبکر در غار ضرب المثل یار غار پیدا شده. که ما هم میگیم دو تا آدمی که میخوایم بگیم خیلی به هم صمیمین و وفادارن، میگیم یار غارن. یار غار میگه حالا مردم اینو نگاه کنن میگن که عجب آدمیه، به این آدم دل میبندن، امیدوار میشن، دل بر او بنهن کینک یار غار. خب اما چی میشه وقتی که جنگ میشه و این بابا میبینه که شمشیرها داره پیکرها رو مجروح میکنه، زخمها رو که میبینه رو بگرداند چو بیند زخمها، فرار میکنه، پشت به جنگ میکنه و فرار میکنه. رفتن او بشکند پشت تو را. یعنی این آدمی که دروغگو بود، ظاهرش یه چیزی بود، باطنش یه چیزی بود، این نتیجهش این میشه که یه لشکری پشتش میشکنه. مولانا اینجا میگه که این دراز است و فراوان میشود، وان چه مقصود است پنهان میشود. در واقع یه نوع عذرخواهی از خواننده و شنونده میکنه، میگه اگه بخوایم این مطلب رو ادامه بدیم، این رشته سر دراز دارد، اگه ادامه بخوایم بدیم، این دراز است و فراوان میشود، وان چه مقصود است پنهان میشود. میگه ما مقصودمون قصه اصحاب مسجد ضرار بود. برمیگردیم به قصه فریفتن منافقان پیغمبر را صلی الله علیه و سلم تا به مسجد ضرارش برند. برمیگرده به داستان. بر رسول حق فسونها خواندند، رخش دستان و حیل میراندند. رخش اسم خاصه و اسم اسب رستمه، منتها اینجا یک اسم خاص آورده، مرادش عامه. یعنی این منافقان سوار بر اسب حیلگری شده بودند. رخش دستان و حیل، دستان یعنی فریب، رخش دستان و حیل میراندند و خلاصه حسابی دروغ میگفتند. بر رسول حق فسونها خواندند، هی ورد میخوندند و سعی میکردند با حرفاشون پیغمبر رو گول بزنند. آن رسول مهربان رحم کیش، جز تبسم جز بلی ناورد پیش. پیغمبرم روشش مهربانی و ملاطفت بود. اینا صحبت میکردن، پیغمبر همون یه تبسمی به لب داشت و نه نگفت. به اصطلاح آن رسول مهربان رحم کیش، جز تبسم جز بلی ناورد پیش. شکرهای آن جماعت یاد کرد، در اجابت قاصدان را شاد کرد. پیغمبر از زحمت‌هایی که اینا کشیده بودن تشکر کرد و در واقع حالا با سکوت خودش یه نیمچه قولی هم به اینا داد که اینا امیدوار شدن به اجابت دعوت خودشون و خوشحال شدن. می نمود آن مکر ایشان پیش او، یک به یک زانسان که اندر شیر مو. موی را نادیده می کردان لطیف، شیر را شاباش می گفتان ظریف. میگه پیغمبر متوجه نیرنگ اینا بود و درسته که اینا ظاهر حرفشون همش حرفای مثبت و امیدوار کننده بود و دلخوش کننده، اما پیغمبر نیت اینا رو تشخیص داده بود. چطور اگه یه موی توی شیر افتاده باشه، شیر خب یه سطح وسیع سفید زیباییه، اما یه مو تو شیر چجوری میگن مو رو از ماس میکشه؟ که آدمی که خیلی دقت نظر داشته باشه ما میگیم مو رو از ماست میکشه. حالا مولانا میگه پیغمبر مو رو از شیر میکشید، یعنی حواسش بود که چی پشت سر اینا هست. می نمودان مکر ایشان پیش او، یعنی معلوم بود یک به یک زانسان که اندر شیر مو. موی را نادیده می کردان لطیف، پیغمبر تجاهل می کرد، یعنی اظهار نمی کرد که من می دونم نیت شما چیه. اون مویی که تو شیر بود، اون فریبی که تو حرفا اینا بود، پیغمبر اونو به روی اینا نمی آورد، از شیر تعریف می کرد. شیر را شاباش می گفتان ظریف، می گفت زحمت کشیدید، مسجد خوبی ساختید، یعنی این جنبه های مثبت رو می گفت. اون موقع نمیخواست که بیان مقصود بکنه. صد هزاران موی مکر و دمدمه، چشم خوابانید آن دم از همه. راست میفرمود آن بحر کرم، بر شما من از شما مشفقترم. یه پیغمبر هر چی دید، صد هزار موی مکر و دمدمه. دمدمه یعنی همون افسون فریبکارانه، همون وسوسه. اینا رو پیغمبر میدید، اما در اون لحظه چشماشو میبست، به روی خودش نمیورد. چشم خوابانید آن دم از همه. با اینکه ماهیت قضیه رو پیغمبر تشخیص داده بود، اما به روی خودش نیاورد. چشم خوابانید آن دم از همه. راست می فرمود آن بحر کرم، بر شما من از شما مشفق ترم. حدیثی از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر فرموده که من نسبت به مردم از خودشون به خودشون مهربان ترم، یعنی من یه جایگاهی دارم که ولایت دارم بر مردم و اینقدر مهربانم. بعد میگوید که از قول پیغمبر من نشسته بر کنار آتشی، با فروغ و شعله بس ناخشی، همچو پروانه شما آن سو دوان، هر دو دست من شده پروانه ران. پیغمبر میگه که من نسبت به شما مردم، میدونید وضعم چیه؟ مثل کسی که کنار آتش نشسته باشه، این پروانه ها غافل هجوم بیارن به سمت این آتش. این آدمی که کنار آتش نشسته هی دائم این پروانه ها رو پس میزنه، عقب میزنه، به عقب میراند، پروانه رانی میکند. چرا؟ برای اینکه پروانه ها تو آتش نسوزن. اما به حسب ظاهر ممکنه که تصور بشه که پیغمبر داره مخالفت میکنه، ولی چون پیغمبر شفقت داره، مهربانی داره نسبت به مردم، اینجور دلش شور میزنه، نگرانه. من نشسته بر کنار، این از زبان پیغمبر میگه، من نشسته بر کنار آتشی با فروغ و شعله بس ناخشی. یعنی آتش یک درخشندگی داره که جذب میکنه، اما شعلهش چیه؟ خیلی بده، سوزاننده است. کسی از دور فروغ آتش میبینه، جذب میشه، میاد اون شعله میسوزونتش. همچو پروانه شما آن سو دوان. خب این گناه ها و مفاسد اخلاقی و اجتماعی همینه دیگه، که پیغمبر من میکنه ما رو دیگه. مردم مثل پروانه غافل که گرد شمع میگردن، میچرخن دور آتش. حالا اینجا من یه توضیحی هم بدم. پروانه در ادبیات فارسی مظهر عاشقیه، در ادبیات عرب مظهر احمقیه. بله، یعنی این ادبیات های مختلف فرق داره نمادهاشون. ما وقتی میگیم پروانه، دیگه اوج فداکاری و شیفتگی و ایثار رو اراده میکنیم. اما در عربی این رو برعکس میگن، یعنی نادانی و جان باختن در اثر گل ظاهر خوردن کار پروانه است، که اینجا همون معنا هست، چون از قول پیغمبر داره نقل میکنه که مردم پروانوار یه درخشندگی میبینن، یک جلوگری میبینن، هجوم میارن به سمت اون زیبایی. اما پیغمبر چی میبینه؟ افتادن در اون آتش و سوختنه. اینی که پیغمبر ما رو از معصیت منع میکنه، میراند مردم رو، نهی از منکر میکنه، اون منکر ظاهرش زیباست، مثل آتشه، پروانه‌ها به سمتش هجوم میبرن. پیغمبر میگه من نشسته بر کنار آتشی با فروغ و شعله بس ناخشی، همچو پروانه شما آن سو دوان، هر دو دست من شده پروانه ران. این عبارتی که مولانا آورده برگرفته از یه حدیثی است از پیغمبر که فرموده مثلی و مثلکم که مثل رجل او قد نارا. میگه حکایت من و شما حکایت همون آدمیه که یه آتشی روشن کرده باشه. فجعل الجنادب و الفراش و یقعن فیها و هو یذبهن عنها و انا آخذون به حجزکم عن النار و انتم تفلتون من یدی. پیغمبر میفرماید که حکایت من و شما مردم حکایت اون بابایی، اون آقایی که یه آتشی روشن کرده باشه، بعد این ملخ ها و پروانه ها بیفتن تو اون آتش، اون آدم مانع اینا میشه، جلوی این پروانه ها و این ملخ ها رو میگیره که اینا نسوزن. میگوید که منم این کمر شما رو گرفتم که شما نیفتید تو آتش. انا آخذون به حجزکم عن النار و انتم تفلتون من یدی. شما دست و پا میزنین که از دست من فرار کنین. ولی اگر من رهاتون بکنم میسوزید، من مهربون ترم.